أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشركين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مبحثی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح کردن تعریفاتی بود که برای بیع آوردن، خودشون تعریفی فرمودن، بعد به اشکالاتی به تعریف خودشون وارد کردن، من جمله این که این تعریفی که شما گفتین تملیک و انشاء و تملیک این به مال نقض میشه به قول ایشون جامع مانع افراد اغیار نیست، یا به قول آیون نقض میشه به مثل صلح، چون در صلح هم انشاء تملیک این به ماله. میگه صالح تو که مثلا به تعبیر من سیر انهاد المال به کذا، این نتیجهش به اصطلاح اینه که بازگیم این تعریف شامل بیع هم میشه. ایشون به این مناسبت متعرض نکته کلیش نکتهی شده که نکته بسیار خوبیست. این نکته اگر باز هم بشه، البته این رو باید توی مباحث عقود کلی عقد باز بکنیم که متاسفانه چین عنوانی رو ما کمتر داریم، مگر در زیر عفو العقود و مطلب درستیه. خلاصه بحث ایشان این است که در باب عقود شما عقدهای مختلف رو نتیجهش رو نگاه نکنید، منشأ و مقصد اصلی رو در اون عقد ببینید، چون امر اعتباری است. ببینید شما تو عالم اعتبار چی رو اعتبار کردید و عرض کردیم اینطور که مرحوم شیخ هم نوشته که این مثلا پنج تا معناست، این نمیشه بگیم نه، این وجدانی ماست، احتیاج به این هر مشترک لفظی میشه، خب بشه مشکل نیست که مشترک. این وجدانی ماست که ما در هر مورد یک نوع عقد معینی رو انجام میدیم به خاطر اون مقاصد و منشآتی که در او هست. سابقا هم چند بار عرض کردم یه قاعده معروف شد در لسان اصحاب، العقود تابعتون للقصود. حالا شاید بعضی خیال کردن عقد تابع قصده، من چی قصد کردم تابع، نه عقد تابع قصد به این معنا نیست، یا قصد مثلا قصد قربت، چون گاهی وقت میگن یا اعتبار فی القصد یعنی قصد قربت، در باب عقود هم قصد قربت معتبر نیست. قصد این آقا چی بوده در معامله اینم معتبر نیست. مثالی که عرض کردم، رفته دوا بخره بچهش مریض خون بشه، بعد اون خونه دید بچهش خوب شده، بره بگه برگرده بگه آقای معامله رو فسخ کنیم، چون من دوا رو خریدم برای بچه قصدم اون بود، حالا اون بچه ها. اینا جواب میدن که نه، تو قصدت چی بود اون تاثیرگذار نداره، چی انشاء کردی، تو دقت کنیم چی انشاء کرد، گفتی این دارو رو خریدم به این قدر، این انشاء کردی، تمام شد. بله اگر میخواستی اون مسئله بچه باید میگفتی این دارو رو خریدن به این مقدار، به شرطی که اگر مصرف نشد بچه حالش خوب شد برگردانن، عقد رو فسخ کن. و اما اگر شرط نیست، پس این کلمه العقود تابعتون للقصود که روایت هم نیست و در کلمات اصحاب ما هم در قدما نبوده، بعدها از اهل سنت وارد شده، این قاعده عمومی در باب عقده و حرف درستی هم هست، هر مطلبی که گفته شده. اون اینطوره، میگه شما هر عقدی، هر اعتبار التزام شخصی اعتباری رو میخواید انجام بدین، اول ببینین مقصدتون چیه، منشأ چیه، مقصود چیه. خوب دقت کنید، طبق همون مقصد و منشأ شما عقد رو انجام بدید، اون قراردادتون باید تابع اون مقصودتون باشه. قصد در اینجا معنی مقصوده، اون قصدی که شما دارین عقدتون مطابق اون. ولذا اول باید منشأ رو حساب کرد، ثانیاً لفظی که مناسب با اون منشأه. مثلا الان اختلافی هست که این کتاب مثلا سالم هست یا نه، کم داره نداره، یه دفعه میگید کتاب رو فروختم، این یک منشأ است. یه دفعه میگید صالح تو که، البته شیخ گفته با حرف جر متعدی میشه، الان تو عربای عراق که منشأ میگیم بدون حرف جر، صالح تو که هادل کتاب بکذ، الان که اینطور متعاره، حالا شاید در اصل لغت اونجور باشه. ببینید اینا بحثشون اینه، اگر گفتید بعتو یک مقصد داره، اگر گفتید صالحتو که یک منشأ داره، دو تا منشأ، نتیجه هر دو انتقال عینه، اینه قبول داریم، تملیک عینه، نتیجه هر دو مقابل هم داره، عوض هم داره، درسته. اما شما دو کار انجام دادی، یه دفعه کار خرید و فروش رو انجام دادی، یه دفعه کار مصالحه. مصالحه در حقیقت خرید و فروش نیست، مصالحه تسالم، سازشه. یعنی ما با هم دیگه ساختیم، نه اینکه فروختم. نتیجه این تسالم نقل و انتقاله. ولذا خوب دقت کنید، ما اگر بنا بشه که برای هر عقدی خصوصیت بگیم، این رو باید نکته رو مراعات بکنیم که این که مثلا یه خصوصیاتی رو برای عقد میگیم، چون اون عقود شکلی هستن، اما در تسالم عقد ترازی، عقد رضاییه، اصلا عقد شکلی نیست. ما با هم ساختیم، مثلا شبه هست که این آقا از من پول میخواد، خودش میگه میخوام، من گفتم نمیخوام، یکی گفته من شاهدم، خب خب بیام با هم مصالحه کنیم، من این کتاب به شما میدم، اگه پولی از من خواسته باشین اسقاط. صالح تو که ان مثلا ذمه‌ای که من میگم، حالا مثلا اگه ان بیاد به هادر کتاب، با این کتاب مصالحه میکنیم. ببینید در اینجا ذمه شخص رو فارغ میکنه، نقل عینم شده، اما این نه نقل عینه نه اسقاط ذمه است، این خودش یک حقیقت مستقلیه، اسمش سازشه، اسمش تصالحه. و اشکالات مرحوم، یعنی مطالبی که مرحوم شانسی فرموده بودن، دیروز عرض کردیم که به نظر ما وارد نیست. پس هدف شیخ قدس الله نفسه اینه، اون که مایز ما بین عقوده، اون منشأ، اون مقصود به عقده، این مایز ما بین عقوده. نیاییم بگیم در اینجا هم نقل عین شد، در اینجا هم نقل عین شد، پس این کافیه. این کافی نیست، این کفایت نمی کنه. اونی که مایزه در حقیقت عبارت از این منشأ شما و مقصد شما. و توضیح بیشترش این است که در باب این قراردادها که نظام اجتماعی ما روی اون برقراره و برقراری نسل انسان تابع وضع اجتماعی است، یعنی تابع وجود جامعه و مجتمعه، در این جور جاها، در این جور قراردادها همطور که عرض کردیم، یا عقود شکلی هستن یا عقود رضایی هستن. در عقود رضایی عادتاً قیود نمیاد، خصوصیات نمیاد، اون چی که ذکر میشه همون جنبه رضایت و ترازی طرفینه، به خلاف عقود شکلی. در عقود شکلی خصوصیات میاد، چه خصوصیاتی به لحاظ الفاظ، چه خصوصیاتی به لحاظ حتی مسائل عرفی در تقدیم و تأخیر. خب فرض کنید همینطور که عرض کردیم، شما در باب ازدواج در فکر انشاء چی هستین؟ ایجاد میکنیم علقه زوجیه، و علقه زوجیت بسته به دو طرفه، این زوج و لزام. لفظی من عرض کردیم در زبان فارسی برای هر دو همسر میگن، هم به مرد هم به زن. در زبان عربی زوجه و زوجه میگن. عرض کردیم گفته شده که در اصل لغت عرب هر دو زوجن، هم مرد هم زن. این بعدها آمیختگی لغات فارسی و لغات بیگانه که در لغت عربی آمد، این پیدا شد. و الا مثلا در قرآن اسکن انت و زوجه کل جنه، به زن هم زوج گفته میشه، مثل فارسی به زن هم زوج گفته میشه، به مرد هم زوج گفته میشه، هیچ فرق نمی کنه، این هم زوج اون هم زوجه. این تقریبا بعد از قرن اول، بعد از این که این لغت فارسی و غیر فارسی تو عربی آمد، یکی شد زوج یکی شد زوجه، والا هر دو زوجه، فرقی نمی کنه. خب سوال اینه، اگر هر دو فرق نمی کنه، میشه علقه زوجیت رو زن ایجاد بکنه، میشه علقه زوجیت مرد ایجاد بکنه. الفاظش هم باید فرق نکنه، خصوصیت ترتیبش هم فرق نکنه، لکن عملا الان در فقه این طور نیست. این یه نکته است، این بر نمیگرده به حقیقت قرار داد، این یه نکته های زیادی است، یک ارتکازات و عرفی است که بر میگرده به عرف و عرفهای مختلف و طبق این عرفها روش حساب میشه. مثلا در عرف عربی متعارف این شده بود که این ایجاب یعنی ایجاد علقه زوجیت رو زن انجام بده، کنده ما از طرف مرد بلا مانعه، مشکل سر زنه. خب این یه فرهنگ میشه دیگه، لا فرق نمیکنه علقه زوجیت چه زن ایجاد بکنه چه مرد ایجاد بکنه، چه فرق میکنه علقه زوجیت علقه زوجیت، اینم زوج اونم زوج، اینم همسر اونم همسره، چه فرقی میکنه؟ که حتما این یه نکته اجتماعی است، نه اینکه روی قرارداد تأثیر داره. یه نکته اجتماعی است که زن ایجاب میکنه و حتی اگر مرد بنا شد ایجاب بکنه، الان در کتب فقهی ازش تعبیر به استیجاب میکنن، ایجاب رو از زن میدونن، استیجاب رو از مرد میدونن. فرق بگذشت با اینکه علقه زوجیت فرق نمیکنه، هیچ فرقی در این جهت نداره. بعدم من توضیح دادم در زبان عربی اینا دیگه نکتهش برمیگرده به عرف و الا به لغت. به لغت یک، در زبان عربی اگر زن میخواست ایجاب رو انجام بده به صیغه ماضی بود، اما مرد به صیغه مضارع. بابی رو که زن میورد باب تفعیل بود، اما بابی رو که مرد میورد باب تفعال بود. لذا صیغه به اصطلاح نکاح در لغت عربی، زن میگه زوجتک نفسی، خوب دقت کنید، هم صیغه صیغه ماضیه و هم باب تفعیله. اما اگر استیجاب باشه، شوهر بخواد بگه، در روایت داره این روایت عوانم تقلب، تقول اتزوجکی، ببینید اولا برد مظاهره نمازی، بعدم باب تفعال، یعنی من قبول زوجه، اونجا گفت من زوجه قرار دادم، این میگه من قبول میکنم، اسم این گوشن استیجاب، یعنی روشن شد. با اینکه علقه زوجیت یکی، با اینکه علقه زوجیت یکی، همین سیغایی که الان متعارفه که میخونن تو مجالس برای عقد موکل به حساب وکیل طلاق، وکیل زوج و زوجه، شاید متعارفتر این باشه که وکیل زن میگه زوجت رو، که زوجت رو، زوجت به حساب زوجت و موکلتی موکله، که خطاب به موکلشون. با اینکه اگر ما باشیم و حسب قواعد باید موکل اول باشه نه موکله، زوجت و موکلک موکلتی در باب توکیل، نمیدونم دقت کردین، من گاهی تا شده بعضی بزرگان بودن که ما خوندن اون موکل رو گفت آها این اشکال داره، که موکل عذرخواهی کرد بعد دو مرتبه خوند، بله سختش نه خود دست بندی نیست کار را بیار، زوجت و موکلک موکلتی، این درسته شه. این نه اینکه علقه زوجیت فرق میکنه، یه فرهنگه، یه فرهنگ اجتماعی است. لذا در خود قرآن دو مورد ما داریم، البته یکی صیغه ظاهرن احتمالاً صیغش باشه، یکیش نه اخبار استقبالی است. در قصه از در قصه که مال زینب بنت جحش به اصطلاح دختر عمه پیغمبر، که شوهر زید بن حارثه ازش جدا شد، فلما غزا زیدون منها وترن، ببینید زوجنا کها، کاف که خطاب به مرد اول آمده بعد و الله، خب زوجنا ها ایاک، زوجنا که ها، اول مرد آمده بعد زن آمده. لذا اونا معتقدن که در باب توکیل هم زوجت و موکلک موکلتی، بلا فرق نمی کنه قلقه زوجه فرق نمی. و در قصه حضرت شعیب با حضرت موسی سلام الله علیه ما، اینی ارید و ان انکه حکه احد ابنتی، باز هم مرد اول بعد زن، البته این معلوم نیست سیغه باشه، بله آقا
اگه سیغه باشه قرار کشمه،
ما درست نفهمیم، قرار نداره، خب با درست بخونیم. ببینید البته این انی اورید و این هم چون یک بحثی دارن که به شرایع سابقه تو استثنا گفتیم، به شرایع سابقه و میشه سیغه ازدواج رو به سیغه مضارع خون، این معلوم نیست سیغه باشه، اون زوجنکه ها احتمال داره سیغه باشه. این دومی چون اوریدو داره ظاهرا اخباره، به اون که اهدب نتیم به همین انشاء صیغه عقد نشده، ولی لذا هم عرض کردیم مثلا اگر زن بگه ازوجو که نفسی، اشکال دارم باز زوجتو که باشه. اینا چیه؟ نکته فنیش کجاست؟ نکته فنیش اینه که عقد نکاح جزء عقود شکلیه. خوب دقت بکن، مجرد ترازی کافی نیست. اگر عقدی جزء عقود شکلی بود، هم به لحاظ لغت هم به لحاظ فرهنگ اجتماعی خصوصیات خاصی رو قبول میکنه. مثلا ایجاب رو از طرف زن میدونن، از طرف مرد استیجاب میگن. عرض کردیم آقای خوی توی مستند اول مستند مناسب بحث نکاح دارم، فرق نمی کنه. خب ایجاب میشه زن بگه مرد بگه، چون الغه زوجیه. بله این فرق نمی کنه به لحاظ فی نفس الامر، اما وقتی تو عرف میاد و عرف عمومی انسان عربی میاد، این فرق پیدا میکنه. همین فرق هم بعدها در فقه منعکس شد. خوب دقت کردین، ایجاب از طرف زن با تعبیر ماضی و باب تفعیل، زوجت که نفسی، که در قرآن هم آمده.
دلیل حجیتش چیه؟ این عرب اینجوری بوده ولی خب
خب به همین ثابت شده، چون شکلیه در شکل معین خود. بله در باب چیز که داریم، در روایتی که از ابان ابن تقلب، البته این در این صیغه در ابان ابن تقلب در عقد موقت آمده، ازدواج موقت. قال کیف اقول فی المتعه، قال تقول اتز، این تقول مرد اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیه کذا و کذا، فعضا قالت نعم فهیه زوجتو. ببینید فعضا قالت نعم، البته سابقا هم عرض کردیم سند روایت خیلی نقی نیست. اصولا روایات ابانه هم تقریب پیش ما هم جزء عجایبه، چون این شخص خیلی جلوه قده. اصولا معظم روایاتیشون سند نقی و سند نیستن، رضوان الله تعالی علیه. این هم نفهمیم چرا شانسی نم بلا نه این ظاهرش اینه، فرق نمی کنه. چرا بگه زبش رو کنش؟ یعنی من همسرتوش، اون بگه من همسرتو میگم، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی؟ این اشکال آقای خویی که فرق نمیکنه، اینم میتونه ایجاب از این باشه. نکته این نیست که نفس الامری باشه، این عقود شکلی طبیعتش اینه. لذا مرحوم شیخ هم در اینجا اشکال کرد، شما تعریف بی گفتی، به شرا هم صدق میکنه. این در حقیقت این همون نکته فنی عمومی است. یعنی بر فرض هم که به شرا صدق میکنه، عرض کردیم صدقش به شرا رو این نکته است، یعنی نکته ای که در باب شرا داره فی نفسه ممکنه، اما این در حقیقت دقت میکنی در حقیقت عرف آمده یک رو به عنوان خریدار حساب کرده، یک رو به عنوان فروچنده حساب کرده، و تصادفاً این امر عرفی هنوز که هنوز جاریه. شما حتی این فروشگاهی که هست که ورقه میدن نوشته خریدار فروشنده، هنوز هم خریدار رو از فروشنده جدا میکنن. و عرض کردیم این نکته اساسیش این است که باید در این اصطلاح، این دیگه چاره نیست، یعنی این باید در این قانون بین خریدار و فروشنده فرق بگذاره. عرض کردیم یکی از تعاریف به اصطلاح خریدار، خریدار کسیست که پول میده، فروشنده کسیست که جنس میده. اگر این باشه اشکال شیخ وارد نمیشه، میگه تو اونم تملیکه. نه این یک صفت داره، ولذا عرض کردیم در همین کتاب سن غربی هم داره این اصطلاح رو، ما نداریم، فقط تو اصطلاحات ما هم هست، تو اسلامی ها. تعریف بی هم اینطور گفتن، انشاء و تملیک این به نقد پول، این بیعه. مرحوم شیخ داد انشاء و تملیک این به مال، این نکته داره. یعنی این نکته داره که باید بین فروش، باید یعنی به این معنا در نظر قانونگذار بین فروشنده و بین خریدار فرق گذاشته، و این فرق باید مثلا فرض کنید اگر آمد گفت بی فقط همونیست که پول توش باشه، خب این میاد برش حساب خاص باز میکنه، مثلا توی بانک باشه، گشایش اعتبار میخواد، کدوم بانک قبول میشه کدوم بانک قبول نمیشه، این حساب خاص خودش. اما اگر آمد جنس در مقابل این جنس در مقابل جنس بود، اصلا شکل کار عوض میشه. مثل که الان میگن میخوان نفت بخرن در مقابل کالا، نه در مقابل پول. وقتی بخواد نفت بخره، در حالا در اینجا شما نگین این فروشنده از اون خریداره، این میخواد بین این دوتا رو ولذا اگر بین این دوتا رو فرق گذاشت، عقد شکلی معنا داره و نظام و قانون معنا داره. اگر نگذاشت فرق نمیکنه، کی یکی خب فرق نمیکنه. میگم الانش هم اگر دقت بکنیم تو همین فروشگاه بزرگ، نه فقط اینجا، اون ورقه ای که میدن خریدار فروشنده، این که میگن خریدار فروشنده، این یعنی عقد شکلی. اما اگر شما خریدار و فروشنده نداشتین، اینجا میگن ترازی، میگن طرفین راضی شدن. اون وقت این ترازی گاهی به یک صورتی است که اصلا شکل نداره، اونجا دیگه عنوان فردیه، اصلا شما عنوان قانونی و عنوان قرارداد بهش نمیدین، عنوانی که در قرارداد هست. میگین ما این استرس همین برنامه، برنامه اقدام مشترک، ما با هم دیگه ترازی پیدا کردیم که این کارو ما بکنیم، این کارو اونا بکنن، این میشه ترازی. اما اگر ترازی بود اجمالا، لکن یک عنوانی هم بهش دادیم، یعنی یک منشأ رو در نظر، این میشه صلح. این فرق. پس صلح عنوان داره، به مقدار عنوان شکله، اما خصوصیاتش دیگه شکل نداره. این که خصوصیاتش شکل نداره به تصالحه، اسمش صلحه، تسالم طرفین. اگر بنا شد کتاب رو بفروشیم، این شکل داره، حساب کتاب داره، فروشنده داره، خریدار داره، احکام خودش داره، و در نتیجه این میشه که برای کسی که میخواد کتاب بفروشه با عنوان فروشنده، یک حساب خاصی باز میکنن، اوصاف معین میارن، برای خود اون جنس هم اوصاف میارن، باید معلوم باشه. اگر معلوم نباشه شما عنوان بیع رو به کار نمیبرین. اما همین کتاب که الان مجهوله، نمیدونن اصلا اوراق سفیده، سفید نیست، عیب داره یا نداره، همین کتاب رو بخوای نقل بدین، لکن در این خصوصیاتش بردارین، اینجا رو میگن این تسالمه. اما اگر شما بخواین ترازی فقط رضای محض باشه، هیچ عنوان نباشه، اون عقد رضایی صرفه. وقت این طور نیست که فقط مجرد لفظ باشه، این طور نیست که مجرد اصطلاح. یعنی نم دقت کردین، اگر بنا شد شما الان، شما مثلا حالا در سابق هم بود، تو همین حوزه قوم بود، ما خودمون تنبلی که این کار نکرد، خیلی وقتا قبل از سفر ماه رمضان یا قبل از سفر محرم که اونو خواستن تبلیغ شدن، عده از اساتید این سیاق العقود درس میدادن، از اینکه چندین کتاب ما به نظر محقق کرکی هم داره سیاق العقود چاپ شده از ایشان، به نظر حالا من چون حافظه میکنم به هم خورده، چندین کتاب سیاق العقود. این چرا سیاق العقود نوشتن؟ چون عقود شکلیه، ایجاب باید این طور باشه، قبول باید این طور باشه، اینجا این کار میکنه، اون این کار، یکی یکی اینا رو نوشتن. حتی از اقسام استیجاب امرم دارن، بینی کتاب که بکذا، این امر اصطلاح، یا اشتری منکر کتاب، میگن اگه گفت اشتری این استیجابه، اگر گفت بیعتو که این ایجابه. ببینید این ایجابه، این استیجابه، این اوله، این دومه، اینا تمام تابع اینه که این عقد شکلیه. نکتهش اینه هر چی آمدن این قیود کم کردن، اون قسمتاش رضایی میشه. اون وقت در عقود رضایی، در عقود شکلی یک نکته مهم، ببینید در عقود شکلی کمترین، یعنی قرار که پیدا بشه به همش میزنه، خیار درست میکنه. در عقود رضایی طبیعتش خیار نمیاره، قرار خیار نمیاره. بله یه بحثی است که اگر قرار فاحش باشه، خیلی زیاد باشه، دیگه صلح هم اونجا، یعنی سازش رو صدق نمی کنه. اگه خیلی زیاد باشه، اگر گفت صالح تو که این کتاب رو به 5000 تومن، بعد معلوم شد قیمت کتاب 1000 تومنه، میگن خیار قبل نداره. اگر گفت بیع تو که به 5000 تومن داره، این نکتهش این شد. چون دی عقد شکلیست، عقود شکلی ضوابط معین داره، نکات معین داره، حساب معین داره، طبق این حساب قراری میشه. اما عقودی که محتواش محتوای رضایی است، طبیعتاً قرار رو قبول میکنه، پذیره، به قول امروزی ریسک پذیره، طبیعتاً قبول میکنه. اصلا پناه بردن به صلح برای پذیرش ریسک و قراره، خطره. اما گفت به صالح تو که هادل کتاب به 1000000 تومان، بعد میشه 1000000 تومان قیمت، گفتن این دیگه معنیش این صلح هم درست باشه. یه چیزی اصلا در قولنامه ها می نیسن که با اسقاط کافه خیارات حتی قرار اگه قرار فاحش هم باشه، میگن قرار فاحش قابل اسقاط نیست، قبل فاحش منزل، حتی اگر قبل فاحش باشه، یعنی قبل فاحش رو اینطور نیست که اختیار شخص باشه. چون من یه توضیحی سابقا عرض کردم، شارع و قوانین اصولا دست مکلف رو به عنوان مکلف در یک چیزای باز میکنن که اصطلاحا بینا میگن التزامات، مثل عقود، مثل شروط، مثل نظر، دست مکلف بازه، بگی نماز شب بر خودم واجب کردن، این یک. دو، اصولا شارع دست مکلف رو باز نمی کنه که قانون دور بزنه، دیگه دستش تا اینقدر باز نمی کنه، نظر بکنه بلانسا شراب بخوره، با نظر نمیشه شراب، دستش تا اینقدر باز نمیشه که. اون وقت بحثشون اینه که اگر قبن فاحش شد با اصل هدف ملکیت و حفظ نظام اجتماعی نمیسازه، نه با قانون، با ارتکاز انسانی نمیسازه، چون ملکیت یک املاک انصاب، یک اصول خمسه‌ای دارن که تمام دیانت بر اون اساسه، زوجیت، اینا انصاب، اینا اساس دیانات هن. اگر کسی بخواد با یک عنوان، عنوان صالح تو که تا اینجا برسونه که جنس 1000 تومانی رو به 1,000,000 بفروشه، این داره با اصل ارتکاز قانون مخالفت میکنه، با ماده قانونی مخالفت نمیکنه، نمیگه شراب بخور، با ماده قانونی مخالفت نکرده، با اون هدف کلی املاک و قراردادها و عقود مخالفت کرده. این میخواد دور بزن، این میخواد به این عنوان که من حق دارم، حق دارم اسقاط خیار قبنه بکنم، حق دارم مصالحه بکنم، خوب دقت بکنی، به عنوان این که من حق دارم مصالحه بکنم، اینجور این در حقیقت دور زدن قانون، نه قانون، روح قانون، روح نظام اجتماعی است، روح جامعه بشری است، این داره روح جامعه بشری به عنوانی که دست من بازه، من در مصالحه دست من بازه، در اسقاط خیار دست من بازه، خیار قبل نمیتونم بله اسقاط خیار میتونی بکنی، اشکال نداره، اما اینکه شما تا اینجا که بگی من مثلا میدونم دارم یه جنس 1000 تومان 1,000,000 به این میفروشم، بخوام از این حق خودم، این چیزی که شارع گفته، استفاده بکنم برای اینکه این کار رو انجام بدم که جنس 1,000,000 تومانی به 1,000,000، این با ارتکازات کلی نظام اجتماعی، روشن شد؟ البته این مسئله خلافی است، خیلی نفرمایید بعد که عرض میکنم مسلمات عده میگن اشکال قبل فاحش هم ساقط میشه، در مصالحه هم قرار فاحش هم اشکال نمی کنن. یعنی اگر صالح تو که هادل کتاب به 1,000,000 بعد معلوم شد که 1,000 تومان خیلی، یعنی درسته، چون ماده صلح به کار برده، چون تسالم و سازش رو به کار برده، این درسته، لیکن انصافا من فکر میکنم درسته باشه، انصافا خود من میلم به این است که نه قبل فاحش ساقط میشه و نه قرار فاحش که خیلی همچین غیر عقلایی، نه همچین واقعا غیر عقلایی است، این رو بتونه شخص برداره. از صلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما و حرم حلالا، این تعبیر از صلح جایز بین المسلمین فکر نمی کنم تا اینجا دیگه توسعه پیدا بکنه. بله بله، انصافش، نه این ظلمه دیگه اصلا، نظام یعنی به بهانه اسم شرعی میخواد یه کلاه عجیبی غریبی سر طرف بده. بله کلاه هم بالاخره نباید خیلی گشاد باشه که چند تا آدم زیر جا بگیره، من دازه یه آدم یکی میگشاد تر از کلش. به هر حال من فکر نمی کنم، خود من هم هنوز میلم به این نیست که با صلح بتونیم این کار رو انجام بدیم، به قدر فرموندیم با اسقاط خیار، خیار قبن فاحش رو به این جور فاحشی را معلوم نیست بتونیم برداریم. قبن متعارف رو میشه بردار، چون 4 دست منو باز کرده، 1,000 تومانی به 3,000 تومان 4,000، اما 1,000 تومانی به 1,000,000، انصافا فکر نمی کنم شارع دست افراد رو با تا اینجاها، چون هم دلیل لفظی نداره، استنتاج و از اعتماد به. خب تا اینجا مطلب انشالله روشن شد اجمالا. پس بنابراین ما این قاعده رو پیدا کردیم، یک، در باب عقود ما مقصد رو و منشأ رو در نظر میگیریم، دو، در باب عقود لفظی که صریح و واضح در اون منشأ به کار میبریم، این لفظ رو در خصوصیات ماده، مثلا ببینید ماده متعتو، این صریح در الغه زوجیت نیست، اما زوجتو جعلتو زوج، این صریح زوجیت، زوجیت زوجتو دیگه، صریح صریحه، اما متعتو صریح نیست. پس لفظی رو باید به کار ببریم صریح باشه. در لغت عربی هیئت داریم، هیئت باید به کار برده بشه، هیئت ماضی باشه، هیئت مضارع باشه، باب تفعیل باشه، باب تفعل باشه. اینا خصوصیات لغتی است. و عرف اجتماعی، این در عرف اجتماعی یک حساب معینی گذاشتن، یکی رو خریدار، یکی رو فروشنده. حتی در خود قرآن این واقعا کمال لطف الهی است. حالا خداوندی که ملک و ملک و سماوات از بس میگه ان الله اشترى من المؤمنین، که انما مؤمنین رو یک وجود مستقلی فرض کرده، من از شما میخرم. ان الله اشترى من المؤمنین، ببین تعبیر اشترا کرده که یه تعبیری است که مناسب با شراست، با فروش نیست. اون که همه ملک الهی است، چیزی نیست که غیر از اون تصور. اینا به خاطر عرف اجتماعی است. پس در باب عقود شکلی عرف اجتماعی که با مراجعه به ادله کاملا روشن میشه، و اون عقود دیگری که میاد مثل قرار و نام همه مراعات میشه. اما در عقود رضایی، در عقود رضایی اگر ابتداعا اجمالا شکل داره مثل صلح، در خیلی از اون عقودی که هست درش تسامح میشه، ممکن در لفظش تسامح بشه، در تقدیمش من مصالحه کردم، اون میگه من مصالحه کردم، هر دو ایجاب و صدقت کردن، هی تسامح توش میاد. میخواد مجهول باشه، قراری باشه، مگر قرار فاحش، مجهول باشه، مثلا عیب داشته، مثلا خیار مجلس نداره، در مصالحه خیار مجلس ثابت نیست با اینکه اثرش با وی یکیه، در اجاره هم خیار مجلس ثابت، چون البیان بر خیار. آه احسن تو معید دیگه، امروز خوب شد با هم موافق بودیم. و سوم عقودی که رضایی صرفن، عنوان هم دیگه ندارن، اینا کلن عنوان دیگه ندارن، میگه من و این آقا توافق کردیم این کار رو من انجام بدم، دقت کنید که اصطلاحا برنامه اقدام، این اصلا عقد نیست، قرارداد نیست.
صلح فرقش چیه؟
این صلح عنوان داره، بازم عنوان داره، این منشأ نداره، این منشأ عنوانی نداره، قانون برش ارده. از صلح جایزون بین المسلمین، من مصالحه رو قبول میکنم، جایز این نافذه، من مصالحه رو قبول میکنم، لکن حد داره. لذا سابقا هم عرض کردیم یک نکته مهم در عقود رضایی که با عقود رضایی قانون رو دور نزنن، خلاف قانون نکنن، اما در عقود شکلی اینطور نیست. این راجع به این مطلب میرسیم یا نه. یه مطلبی رو مرحوم آقای یزدی در اینجا در مناسبت این بحثش گذشت، نخوندیم عبارتیشون، حالا این روز متعرض میشیم. مرحوم شیخ فرمودن که در باب بی تملیک است، بعد فرمودن انتقاض میشه به شرا، اونم تملیکه. ایشون فرمود نه، در باب شرا تملیک ذهنیه که من توضیحاتش دادم.
آقا در سر
و سمه رضاییه
در
نکام همینجوری باید شما نه نمیشه دیگه، اینجا مخالفت کردیم. اینجا با هم کنار نمیشه. بله نه نمیشه. یمکن ایشون مرحوم سیدی عزیز صفحه 300 از این جلد دومی که جلد یکی که از حاشیه مکاسب چاپ جلدی ایشون شد، یمکن ان یستشکل علیه، بحث این بود که بی به فروختن هست چون درش تملیکه، در خریدار هم تملیکه، لکن تملیک ضمنیه. ایشون میگه یمکن ان یستشکل علیه به بی سلف، ممکنه در بیع سلف، اصطلاحا بیع نسیه، چون این بیوع عقود شکلی هستن، این خصوصیات هم مراعات کردن. اگر ثمن مؤجل باشه، تاریخ دار باشه، میگن نسیه. اگر مثمن، از کلم صحیحش مثمنه نه مثمن، لکن دیگه چون در السن اصحاب این غلط جاری شده، ما هم با همون غلط مشهور میگیم. اگر مثمن تاریخ دار باشه اسمش سلفه، سلف در مقابل نسیه. فإنهم اجمعوا، اون وقت سلف به این صورتیه که من مثلا میگم مثلا انارای مثلا انگورای این باغ رو فروختم به این قدر و هنوزم نشده، دو ماه سه ماه چهار ماه دیگه انگور میاد، این اصطلاحا بهش میگن سلف. الان هم در فارسی سلف میگن، فارسی فهمیدن. خب من میگم انگور رو فروختم به این قدر، ایشون میگه اجمعوا علی جواز کون الایجاب فیه، با این که در باب سلف هم اونجا فروشنده ایجاب میکنه، میگه انگور رو فروختن برای پنج ماه، ایشون میگه قبول دارن آقایون که مشتری هم میتونه ایجاب بکنه، علا جواز کون ایجاب فیه من المشتری. وقت مشتری اینجور بگه اسلم تو الیک، این عرض کردم بحث سیاق و عقود سابقا تو حوزه ها، حالا شاید باشه بعضی ها و کار خوبیه، مخصوصا به مبلغین قبل از تبلیغ یاد میدن که اگر میرن جایی سیاق عقود رو درست انشاء بگن، مثلا همون سیاق عقد نکاح کردن عرض کردم. اسلم تو الیک او اسلف تو کرده درسته، اشرف دراهم فی من من الهنته، یک من از هنته گندم یا هنته که الانم نیست، الانم تا بکاره تازه زمین درو بکنه شخم بزنه و بعد بکاره و بعد درو بکنه طول میگیشه 7-8 ماه طول میگیشه. و القبول من البایه بعد یقول قبل تو من البایه هو القابل فیکون، پس این که گفتیم بیگ باید درش تملیک باشه اینجا به عکسه، فیکون و تملیک و فیه زمنیه و تملیک و مشتری اصلیه. چون عرض کردیم گفتن فرق بین بایع و مشتری، فروشنده و خریدار، فروشنده اساسا تملیک میکنه فرعا تملک میکنه، خریدار به عکسه اساسا تملک میکنه فرعا تملیک میکنه. و تملیک و مشتری اصلی نه، لو اجر سیغت به لفظ بی یجب ان یکون الایجاب من البایع، اگر گفت بی تو که یک کیلو از گندم اون باید بگه، اما اگر پول آورد مشتری میگه. فان قلت لا نسلم ان البایع هو القابل بل نقول انه الموجب و هو صاحب الدراهم، اشکال میکنیم که گفت اسلفت که این موجبه، موجب اینه نه اینکه این مشتری باشه. قلت لا اشکال اندام فی کون البایع هو صاحب الطعام، طعام یعنی یک من از گندم مثلا، یا ولی لا قالوا ان فی السلم یکون المعوض معجلا، معوض که یا مسمن باشه تاریخ داره، عکس بیع نسیعه فان السمنه فیه معجلان. این اشکال میکنه ایشان که چطور میشه در باب سلف میشه ایجاب از مشتری است. و یمکن دفع الاشکال به ان المراد من کون تملیک زمنیان ان یکون المتعلق فی علا وجه العوضیه، یعنی زمنی یعنی با عنوان عوض، با عنوان عوض پوله، حالا میخواد این اول بگه. و من کونی اصلیان علا ان یکون علا وجه المعوضیه، البته این مطلب ایشون هم خودش درسته، یعنی این مطلب که ما تشخیص بدیم کدوم یکی موجبه کدوم یکی بایعه کدوم یکی قابله، فرق این دوتا رو از اینجا بگذاریم، حالا انشالله بعد تو بحث بیع چون خواهد من اونجا هم توضیح بدیم. و فی السلم و این کان الایجاب من المشتری الا انه یملک علی وجه العوضیه فکأنه قال اعطیتک دراهم عوضا عن تملیک الطعام فالمملک الاصلی فی هو البایع والحاصل انه فرق بین ان یقول ملکتک کذا عوضا عن کذا او ملکتک به عوض کذا فتدبر وقتن. اصل مطلب ایشان درسته، اصل مطلب ایشان این است که نکته فنی اینه، اما نه این حالا تعبیری که ایشون، اصل مطلب این است که در باب قراردادها در باب عقود باید منشأ روشن بشه، یک عمل کل واحد روشن بشه که اگر به اصطلاح ولو این عمل هر دو یک سانه، اما عرفی هر کدوم رو یک جور حساب میکنه رو یک نکته عرفی. وقتی گفت کتاب رو فروختم به 100 تومن در هر دو تملیکه در هر دو تملکه، لکن نگاه بکنیم یک چیزی که به عنوان عوضه ولو اول گفته بشه عوض شأنش تملکه، معوض شأنش تملیکه. این مطلب ایشان اجمالا درسته و نکته فنیش هم عرفه و الا فرق عقلی نداره با هم.
امضای
شارع هم اینو امضا کرده، همین که در بین فقها آمده امضای شرعیه بین مردم هم. و اما این مثالی که ایشون زد که در اینجا ایشون توجه نفرمودن ظاهرا، در حقیقت باز به مرحوم سید گفت درسته اون گفته اسلم تو اسلف تو که اشرت دراهم، لکن این در حقیقت از مقوله استیجابه. ما عرض کردیم در استیجاب اونی که قبول میکنه مقدم میشه، مثلا در باب نکاح زن اول میگه زوجت که نفسی، مرد بعد میگه قبل تو، اما وقتی استیجاب شد مرد اول میگه ات زوجت که، زن میگه نه یا قبل تو. در حقیقت اینا میخواستن اینجور بگن در باب سلف، خوب دقت کن، در باب سلف ایجابش اینجوریه: به تو که 10 کیلوی گندم بعد از 4 ماه به 200 تومن. این ایجابشه. استیجابش چجوریه؟ استیجابش اینه که اون طرف بگه اسلف تو که من الان 10 درهم بهت میدم برای یک من گندم بعد از یک ماه. پس اینی که مقدم شده این به هم نزده. مرحوم سیدتون عبارت ایشون خیال کردن استیجاب حتما باید مثل اتزوج باشه. نه، اینم یه نحوه استیجابه. پس در حقیقت این ایجاب نیست که ایشون اشکال میکنن، این استیجابه. استیجابش به این معناست کسی که شأنش اینه که مشتری است، مثل اونجا که شأن زوج بعد باشه، اول شد. اگر اول شد میشه استیجاب، اگر منوال طبیعیش گرفت میشه ایجاب. پس بیع سلم هم ایجاب و استیجاب داره. ایجابش بیع تو که 10 کیلو گندم بعد از 2 ماه به 10,000 تومن. استیجابش اسلف تو که 10,000 تومن برای 10 کیلو گندم بعد از 2 ماه. مثل هم فرق نمی کنه، مثل اونه. ولذا این بحثی که ایشون نزدیک یک صفحه چیزی کمتر بحث فرمودن و آخرش هم یک مطلب، اون مطلب آخرش درسته، اما من به نظر خودم عرض میکنم، من به ذهنم میاد اینی که فقها گفتن درسته که شما اینجور بگی، این درستیش چون استیجابه، طلب ایجابه، اما ایجابش این است که مالک بگه. و صلی الله علی محمد و آله.